کردیم
آغاز کردیم. خب خانم دکتر قدیمی، تعریف یونسکو از علم اینه که علم یک حق بشریه.
بله.
و به هر حال این جمله که علم نتونسته توسعه و صلح فراگیر رو به ارمغان بیاره، جمله بسیار مهم و در حقیقت تلنگری به همه ما انسان ها. من میگم شاید ما انسان ها نخواستیم که علم مسئولیت اصلی و بنیادی خودش رو انجام بده، درسته یا نه؟
بله، این موضوعی که در واقع حالا ما در روز جهانی علم مطرح کردیم، روز جهانی علم برای در خدمت صلح و توسعه، روزی بوده که هدفش این بوده که صلح بتونه در واقع در جهان در کنار علم به صلح برسیم. و تعریفی هم که در واقع یونسکو از صلح داره، صلح در اذهانه، یعنی ما تا ذهنمون در ذهنمون با خودمون صلح نکنیم واقعا اون صلح جهانی محقق نمیشه. بعد موضوعی که امسال در واقع اینو تأکیدی بود که در صحبت‌های ما خودم و دوستان دیگه منظور شد.
بله.
با توجه به اینکه یک مناسبت جهانی به عنوان علم در خدمت صلح و توسعه هست، اما وقایعی که در این میبینیم که نه، علم انگار موفق نشده. خب حالا این نشون میده چرا نشده. دلایل مختلفی هست، چون
بله،
علم در ماهیتش، ذاتش یه چیز در واقع خوب هست، یه چیزیه که به بشر کمک کرده و این پیشرفت‌های علمی حاصل در پیشرفت‌هایی که بشر داره حاصل نتیجه علمه. اما علم به تنهایی شاید نتونست، یعنی باید در کنار علم یه سری موارد دیگه‌ای هم باشه تا علم بتونه اون مسئولیت خودش رو انجام بده. چون علم در دست انسان‌ها به وسیله انسان‌ها بوده دیگه. حالا یا اینکه خود برخی از انسان‌ها به خاطر منافع خودشون در واقع این اصول رو نادیده می‌گیرن، یا اصلا اونم حالا چرا، یعنی واقعا علتی که میشه براش پیدا کرد. ما برای اینکه چون واقعا صلح یک آرمان بشریه، از ابتدا بشر به دنبالش بوده، برای اینکه به این صلح برسیم خب باید اول خودمون با خودمون صلح کنیم، یعنی یه صلح درونی، یه آرامشی، یعنی افرادی که در واقع میتونیم بگیم در همین آستانه روز جهانی علم فقط در دست انسان‌هایی که پر از مهر و مهربانی باشه میتونه به صلح منجر بشه. در کجا؟ اینکه این افراد در خانه، در مدرسه، در دانشگاه، در جامعه، یعنی هر جا که هستن، موضوع اینکه دوست داشتن و دوست داشته شدن رو لمس کنن. یعنی این صلحی که حالا درونی باید به آرامش برسه، باید آگاهی باشه. حالا این همش میتونه در کل جامعه باید یه فرایندی باشه که در واقع صلح اون آرمان اصلی باشه و این یک در واقع برای کل جهان، یعنی افراد باید ما اول بتونیم با خودمون اون ارتباط در واقع درست خودمون رو بشناسیم، آگاه باشیم از در واقع اون افکار و کارهایی که داریم میکنیم و نتیجه کارمون واقعا باید یک نتیجه مثبتی باشه که هم برای خودمون آرامش بره، هم برای جامعه و نهایتا به صلح و توسعه پایدار بشه.
یکی از دوستانمون خانم دکتر قدیمی، خانم میرزایی، دانشجو پزشکی هستن، نوشتن که شاید اگر دیپلماسی درستی در مورد علم پیاده میشد، به دور از هر گونه سیاستی، ما به این صلح جهانی میرسیدیم.
خب ببینید، از انواع در واقع از منظرهای مختلفی میشه به این موضوع پرداخت.
بله.
یکی اینکه علم، حالا همون استقلال علمیه، به هر حال اصول خاصی برش هست، بحث اخلاق علمیه، بحث این که آزادگی، گشودگی، یعنی و اینا همه، یعنی اون چارچوبای علمی باید درش رعایت بشه. خود علم به هر حال بر اساس اسلوب و روش هایی هست، اما وقتی که علم در خدمت قدرت باشه یا خدمت منافع ادعی، اون ادعی خاص نمیتونن، اون نمیذارن که به اون هدف در واقع قایه برسه. بس
درسته. رشد روزافزون علم خان دکتر قدیمی دو تا اتفاق مهم رو برای ما رقم زده. یکی ارتقای کیفیت زندگی مردم، همونطور که شما خیلی قشنگ و زیبا فرمودید اول صحبتتون، علم خودش مثبته، یعنی یک انرژی مثبتی داره و در حقیقت یک واژه منفی نیست. این رشد روزافزون علم هم باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم شده، هم باعث مشارکت فعال مردم، یعنی الان مردم ما هم، نه فقط ما، منظورم ایران باشه، مردم جهان، بله، اونها هم در راستای علم دارن کارهایی رو انجام میدن و مشارکت دارن.
بله.
این دوتا اصل رو هم برای ما توضیح میدید، یکم بازترش میکنین برامون.
بله، اون چه که شما ببینید انسان از زمانی که در واقع پاشو تو کره خاکی گذاشته، خب روز به روز روی پیشرفت بوده زندگیش. خب اینا چه چیزی کمک کرده؟ علم بوده. حالا از در واقع قرن 17 هم که انقلاب صنعتی میشه،
بله،
در واقع یک دفعه اون نوع زندگی بشر دچار تغییرات رو به جلوی میشه و شما مثلا تفاوتی که حالا هم از نظر تولیدش، هم از نظر در واقع پیشرفت فناوری ها، به هر حال این باعث میشه زندگی انسان ها روز به روز در واقع به رفاه
بهتر
بشه. اما در کنار این یه چیزی شاید یه قسمت مهم و حالا خیلی اون آرامشه کمتر میشه، یعنی شاید آسایشمون بیشتر بشه ولی اون آرامشه
آره این هم درسته. بله. دقیقاً بله، آرامشمون بله. کمتره نسبت بله. به قبل
بله، یعنی اصلا کلن بشر با این در واقع حرکت های رو به جلو توی در یک جنبه خب خیلی بیشتر بشه، اما برخی جنبه ها اون خب اینجا باید یک چیزی که شاید مشکل مهم، تعادلی باید ایجاد می شده بین همه این جنبه های در واقع، یعنی باید همونقدر که آسایش مهمه آرامش هم مهمه.
متاسفانه خانم دکتر ما این روزها عزادار سوگ انسانیت هم هستیم در غزه.
بله.
بد نیست
بله.
اشاره بکنیم به این مسئله.
بله.
بسیار مهم.
بله.
یعنی استفاده از علم به صورت اخلاق مدارانه به کار گرفته نشده.
بله.
و از همین جا هم همدردی میکنیم با مردم مظلوم غزه و فلسطین.
بله.
پیشنهاد یونسکو رو هم اگه موافق باشین تا وقت داریم خیلی کوتاه بررسی بکنیم که سال 2023 و 2024 رو به عنوان دهه بین‌المللی علوم برای توسعه پایدار انتخاب کرده.
سال در واقع 2023 تا 2024 سال علوم پایه بود. بعد در واقع با توجه به مشکلاتی که حالا مشکلات علوم پایه در کل جهانی مشکلات خاص مشترکی دارن، از سال گذشته تو ایران در واقع این برنامه بود، یعنی از حتی سال قبل‌تر که سال گذشته حالا یونسکو هم این تموم شد، ولی چون این مشکلات و چالش هایی که مربوط به علوم پایه هم در واقع توسعه علوم زیربنایی هست حل نشده، یونسکو پیشنهاد کرده که یه دهه از 2024 یعنی از سال آینده میلادی تا 10 سال 2033 به موضوع علوم پایه در واقع اختصاص داده بشه تا در مورد این موضوع در واقع جهانیان بیشتر بیاندیشن و کارهای بیشتری انجام بشه. بس
متشکرم از شما خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران. با چند روز تأخیر روز ترویج علم رو هم به شما تبریک
میگم. خواهش میکنم. ما هفتمون ادامه داره، یعنی تا پنجشنبه هست از اینجا.
خب پس دیر نشده، تبریک ما.
پنجشنبه در ایوان شمس در خدمت دوستان مراسم 24مین دوره جایزه ترویج علم در خدمت شما.
متشکرم از شما خانم دکتر که اطلاع رسانی کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون، تشکر.
خدا نگهدار. خداحافظ. شما شنونده مجله علم فناورانه روزنه هستید.
علم و زندگی
در بخش علم و زندگی میخواییم راجع به تدابیر طب ایرانی برای مقابله با عوارض آلودگی هوا باهاتون صحبت بکنیم و آلودگی هوا که ارتباط مستقیمی داره با سلامت انسان ها. در این بخش میخواییم با پزشک متخصص طب سنتی و کارشناس دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت خانم دکتر مهشید چایچی صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه روزنه
مجله علمی فناوری روزنه در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر چایچی، متشکرم. خانم دکتر، آلودگی هوا به خصوص در این روزهای پاییزی هر سال روندش همینه و متاسفانه بیماری های تنفسی هم به دنبال این آلودگی های هوا میان و گریبان به خصوص افراد سالمند و باز به خصوص خانم های باردار و کودکان رو میگیره. شدت واگیردار بودن و به هر حال عوارض این بیماری های تنفسی هم زیاده. چه کنیم با تدابیر طب ایرانی که مقابله کنیم با عوارض این آلودگی؟
این آلودگی هوا خب از مشکلاتی هستش که ما اغلب سالها باش روبرو هستیم. عوارضی مثل خشکی پوست، اعصاب ریزش بینی، سردرد، بیقراری، تپش قلب، اختلال حافظه و تمرکز و حتی افسردگی ایجاد میکنه و همچنین افراد رو مستعد میکنه به اینکه خب یک سری بیماری هایی که به طور زمینه‌ای در واقع بهش مبتلا هستن علائم بیشتری درشون ایجاد بکنه و به خصوص حالا تو افرادی که بیماری های زمینه‌ای دارن یا از نظر سیستم ایمنیشون ضعیف هستن در این مواقع بیشتر دچار مشکلات میشن.
درسته.
عزیز بچه به ایرانی، خب آلودگی هوا تو کل بدن میتونه تاثیر سوء داشته باشه، به خصوص در خب در مورد اعضای حساسی مثل قلب و ریه و همچنین مغز و کبد. با توجه به این که ما در طب ایرانی اولویتمون بر داشتن یک سبک زندگی سالم هستش تا اینکه بتونیم مدیریت بکنه بدن، یعنی بدن یک دارای یک طبیعت هوشمندی هست، یک سیستم هوشمندی داره که خودش میتونه با بسیاری از مشکلاتی که باش روبرو میشه مدیریت بکنه و بر اونها غلبه بکنه.
بله.
در طب ایرانی خب ما اولویتمون بر این هستش که این سیستم هوشمند رو تقویت بکنیم و با یک سبک زندگی درست کمک بکنیم که بتونه این مشکلات رو درست مدیریت بکنه. خب ما با آلودگی هوا سعی میکنیم که کمتر در معرضش قرار بگیریم، سعی میکنیم منشأ اون آلودگی ها رو سعی بکنیم کمتر بکنیم، ولی چون خیلیش از دست ما خارج هست و ما کنترل خاصی نمیتونیم در واقع در تولید اون منابع آلودگی داشته باشیم، ولی میتونیم سبک زندگی خودمون رو مدیریت بکنیم، اصلاح بکنیم و کاری بکنیم که اون سیستم هوشمند بدنمون بهتر بتونه با این مشکل در واقع روبرو بشه و اون رو مدیریت بکنه.
درسته. خب حالا طب مکمل و طب ایرانی چه راهکاری برای در این زمینه داره؟
بله، حالا این موردی که میفرمایین اون مواردی که ما توش دخالت میکنیم برای اینکه در واقع سبک زندگی اونا اصلاح بکنیم، موارد حالا ششگانه طب سنتی هستش که طب ایرانی. در مورد خوابمون باید در واقع توجه کافی داشته باشیم که خواب کافی داشته باشیم، شب ها زود بخوابیم، صبح زود بیدار بشیم.
خب
از ورزش در هوای آلوده خودداری
کنیم،
در هوای آلوده انجام ندیم، اما ورزش های ملایم و متعادل،
کششی مثلا توی خونه،
در حالا فضای بسته، حالا میتونه سالن باشه میتونه خونه باشه و جایی که حالا از اون آلودگی ها دور باشه انجام بدیم. حلق و بینی و دهانمون رو با آب نمک رقیق ولرم در طول روز چند بار شستشو بدیم که در واقع اون آلودگی ها پاک بشه از مجاری تنفسی. آداب خوردن رو رعایت بکنیم، تغذیه مناسبی داشته باشیم، از خوردن غذاهای سنگین و چرب و فست فود ها و اینا که در حالت عادی هم میتونه مضر باشه برای بدنمون خودداری بکنیم و در عوضش از خوراکی هایی که میتونن به کاهش جذب سموم کمک بکنن و یبوست رو رفع بکنن و اجازه بدن که این مواد زائد و مواد سمی از بدن بهتر خارج بشه از اونها استفاده بکنیم، مثل سوپ سبزیجاتی که حالا توش انواع سبزیجات داشته باشه، جو داشته باشه، سالاد کاهو با هویج و روغن زیتون، مثلا با نارنج که دارای در واقع نارنج و لیمو ترش که کمک میکنه به اینکه اون اثرات سموم در بدن کم بشه. حتی میتونیم حالا میوه هایی که دارای این در واقع خاصیت هستن که دفع سموم رو بهتر میکنن مثل سیب و انار شیرین استفاده بکنیم.
بله.
و حتی میتونیم از رایحه درمانی یا بویدن میوه های خوشبو مثل لیمو و پرتقال کمک بگیریم. و حالا این اثرات آلودگی هوا به خصوص در کسانی که سیگار و قلیان و بالاخره آلودگی های دیگر رو در واقع وارد بدنشون میکنن، در این روزهای آلودگی بیشتر میتونه براشون ضرر داشته باشه و بهتره حداقل در این روزها از مصرف سیگار و قلیان و اینها خودداری بکنن.
خانم دکتر، یکی از دوستانمون گفته که شستشوی مرتب دهان با آب نمک و خوردن مایعات و شیر میتونه مؤثر باشه برای کاهش عوارض آلودگی هوا.
بله، من خدمتون گفتم شستشوی حلق و بینی و دهان که کمک کننده است واقعا. اون به صورت
نوشته با آب نمک،
با آب نمک رقیق ولرم. حالا نمک هم اگر نبود، خود آب تنها هم میتونه کمک کننده باشه.
درسته.
و خوردن شیرم به خصوص شیر گرمی که حالا با گلاب یا دارچین یا عسل استفاده بشه که اون در واقع اختلال هضم ایجاد نکنه، چون بعضی از افراد با خوردن شیر دچار مشکلات گوارشی میشن، میشه اینو به صورت مثلا گرم شفا استفاده کرد.
درسته.
هم کمک کننده میتونه باشه.
خانم دکتر، با توجه به محدودیت زمان، این پیامک خانم ملکی رو هم بخونم که یه مسئله جالبی مطرح کردن. گفتن که مگه طب ایرانی همون طب مکمل نیست؟ به نظرم طب مکمل نام روزآمد شده طب ایرانیه. درست گفتن یا نه؟
ببینید، در تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب‌های سنتی از طب‌های مکمل جدا تعریف
شده.
طب‌های سنتی طب‌هایی هستن که یک در واقع مبنای تحلیل و روزآمد شدن دارن، یعنی یه پایه و اساسی دارن که بر اون بنا شده. طب‌های مکمل به صورت در واقع اون خودشون یک مبنای طبی در اصول طبیشون وجود نداره، فقط یک سری روش‌های مکملی هستن که در کنار سایر روش‌ها به کار میرن. اینها تو حالا سازمان جهانی بهداشت توی در واقع اون استراتژی طب‌های سنتی همه اینا شرح داده شده، برنامه‌ریزی شده، ولی نکته اینجاست که خود سازمان جهانی بهداشت هم در استراتژیش استفاده از طب‌های سنتی و مکمل رو در کنار طب رایج توصیه کرده و به دولت‌ها این رو در واقع برنامه‌ریزی کرده که یعنی از این برنامه‌ریزی کنم برای استفاده از اینها در کنار طب رایج.
بسیار عالی. خیلی خانم دکتر متشکریم از شما که همراه ما بودید و این نکات رو برای دوستان ما گفتید برای کاهش عوارض آلودگی هوا. انشالله که ما هم به عنوان یک انسان کمتر هوا رو آلوده کنیم، حالا با طرق‌های مختلفی که نمیخوام الان بهش بپردازیم. ممنونم ازتون، باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشین، منم خدافظی میکنم از خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خدا نگهدار. با خانم دکتر مهشید چایچی، پزشک متخصص طب سنتی و کارشناس دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت صحبت کردیم. اما بریم سراغ آخرین موضوع برنامه روزانه امروز، بررسی تدوین سند پیشنویس موافقتنامه همکاری تحقیقات علمی در دریای خزر و گفتگو با رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی آقای دکتر مرتضی توکلی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب، خسته نباشید.
درود بر شما. این نشستی که 5 دولت ساحلی دریای خزر یعنی ایران و روسیه، قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان میخوان برگزار کنن، البته فکر میکنم به صورت مجازی هست، چگونه است و این سند پیشنویس موافقتنامه همکاری ها چقدر میتونه به ما کمک بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت
ارادتمند
شنوندگان از من، شما و سایر دستاندرکاران رادیو خوب گفتگو.
متشکریم.
خواهش میکنم. در خصوص تدوین سند پیشنویس توافق تحقیقات علمی یا موافقت نامه که تو این زمینه میخواد تدوین کنه، من اجازه میخوام پیش از این که به این موضوع بپردازم یه مقدمه در خصوص دریای خزر عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید. فقط آقای دکتر ما 4 دقیقه وقت داریم تا پایان. کمتر از 4 دقیقه، 3 دقیقه وقت داریم.
من دعوت میکنم ان شاء الله توی نشستی که فجرش به حضور خواهیم داشت بتونیم ابعاد مختلفی مسئله بررسی کنیم. با توجه به اینکه ما سند ابلاغ شده به کلیه دستگاه ها به خصوص دستگاه دریا محور بحث توسط مقام معظم رهبری
بله.
توسعه دریا محور رو مد نظر قرار دادن و ما هم وظیفه اصلیمون شناخت و پشتیبانی علمی تو این زمینه است با توجه به وظیفه‌ای که داریم و ارتباطات بین المللی که داریم در خصوص استفاده از ظرفیت های دریایی اراده جدی داریم و یکی از این مهارتی که میتونه کمک ما کنه تدوین سندهایی است که میتونه تحقیقات علمی مشترک رو تقویت کنه. میدونیم که دریای خزر خب با نام‌های مختلفی نامیده میشه، کاسپین، آبسکون، قزوین، ارغانیا، بحر باب، دیلم، حتی عجم و طبرستان اسمای مختلفی که این دریا اهمیت بسیار استراتژیکی داره بین 5 تا کشور مهم و همسایه خوب ما واقع شده. ما ظرفیت بسیار زیادی تو حوزه گردشگری، تو حوزه نفت و گاز و همچنین ذخایر دریایی تو اونجا داریم که از اهمیت این موضوع بحث میکنه.
بله.
اما این که ما تو تا این سند پیشنویس تحقیقات علمی چه چیزایی رو مد نظر قرار خواهیم داد، قاعدتا محور اصلی شناخت حوزه دریای خزر از همه زمین‌ها به خصوص فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، ذخایر ژنتیکی و مسائل مختلفی که میتونه نتیجهش به همافزایی علمی ما کمک کنه تو حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری جایگاه ما رو تقویت کنه، به شبکه سازی علمی و دیپلماسی علمی کشورمون کمک کنه.
بله.
جایگاه مهمی رو تو عرصه روابط فرهنگی علمی تقویت کنه و به یک نوعی بتونه زمینه رو برای گام های عملیاتی در راستای بهره برداری و توسعه پایدار تو منطقه فراهم کنه.
ما مرامدت اجتماعی ما با دیگر کشورها رو هم مستحکمتر خواهد کرد.
قطعا همینجوری که میفرمایید کمک میکنه که ما ارتباطات اجتماعیمون تقویت بشه، تو حوزه مراودان به فرهنگی بیشتر کار کنیم، تو حوزه کنترل آلودگی و اون مسائلی که ممکنه منجر به ضایع شدن منابع محیطی ما هم بشه خوب یک برنامه راهبردتری داشته باشه.
انشاءالله. آقای دکتر توکلی خیلی متشکرم از شما، سعی میکنیم توی فرصت بهتر و بیشتر در این زمینه با تون صحبت بکنیم. با تون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خواهش میکنم. با آقای دکتر توکلی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی صحبت کردیم. اما دوستان، هفته ملی دیابت هست، لطفاً پیامک های خودتون رو راجع به موضوع دیابت و سوالاتی که دارید از طریق 30035 مطرح کنید. در روزهای آینده حتماً بهش خواهیم پرداخت و با کارشناسان این حوزه صحبت میکنیم. متشکرم از توجهتون به روزنه امروز. باهاتون خدافظی میکنم تا یک روز دیگه. روز بخیر. شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید. صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. ساعت 9:54 و 25 ثانیه هست. امروز سال روز شهادت شهید تهرانی مقدم هست. گرامی میداریم یاد و خاطره آن شهید گرانقدر رو.
سرلشکر شهید حسن تهرانی مقدم در ششمین روز از آبان ماه سال 1338 در تهران به دنیا آمد. این آغاز یک زندگی پرفراز و نشیب بود که به بالندگی صنعت موشکی ایران انجامید. سال 1345 تحصیلات ابتدایی را آغاز کرد و در سال 1356 با قبولی در مدرسه عالی تکنیکوم تهران که بعدها بخشی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شد، به مقطع کاردانی متالورژی وارد شد. فعالیت‌های مذهبی او از 1348 در مسجد زینب کبری سلام الله علیها آغاز شده بود و در 1357 به حضور او در انقلاب مردم ایران علیه نظام ستمشاهی منجر شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 1358 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و سپس به خاطر تخصصش در صنعت وارد جهاد سازندگی شد. نقطه عطف زندگی او تیر ماه 1359 بود، زمانی که فعالیت در واحد اطلاعات سپاه منطقه سه شمال شامل استانهای گیلان و مازندران را به عهده گرفت و در واقع عضوی از نهال نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. با آغاز جنگ در همان روزهای اول، یعنی 17 روز از مهر ماه 1359 به جبهه اعزام شد. دغدغه او برای پیشرفت فناوری نظامی ایران منجر به راه اندازی مرکز تطبیق آتش خمپاره سپاه در پاییز 1360 شد. پس از پیروزی عملیات فتح المبین در فروردین 61، واحد توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس کرد. سپس او به تولید اقلام موشکی پرداخت و پس از تحقیقات در این باره موفق شد در سال 1362 نخستین موشک انداز کاتیوشا را به تولید برساند. در همان سال علاوه بر راه اندازی مرکز توپخانه اصفهان، عملیات مقابله به مثل توپخانه‌ای علیه مراکز صنعتی و نظامی بصره، مندلی و خانقین را در بهمن 62 فرماندهی کرد. مهر ماه سال 1363 تیپ موشکی را در مجموعه مرکز توپخانه سپاه تأسیس کرد و در آبان ماه همان سال 13 نفر از رزمندگان توپخانه را به سوریه برد تا دوره‌های آموزشی به کارگیری موشک را طی کنند. در زمستان 1363 یک سامانه موشکی از لیبی وارد کرمانشاه شد که نخستین موشک آن با نظارت تهرانی مقدم در 21 اسفند همان سال به سمت کرکوک شلیک شد. سپس با اوجگیری جنگ موشکی بین ایران و دشمن بعثی، جمهوری اسلامی تصمیم به پرتاب نخستین موشک خود به بغداد را گرفت که با فرماندهی تهرانی مقدم این موشک در 23 اسفند به بانک رافدین بغداد اصابت کرد. با این تجارب بود که یگان موشکی سپاه از واحد توپخانه مستقل شد و تهرانی مقدم به عنوان فرماندهی موشکی در بهار 1364 برنامه‌های موشکی را به دست گرفت. تابستان سال بعد تیپ موشکی که قبلا بخشی از ستاد کل سپاه بود به بخشی از نیروی هوایی سپاه تبدیل شد. در همین ایام تهرانی مقدم در حال انجام آزمایشات و تحقیقات برای استقلال صنعت موشکی کشور در اوج تحریم‌های بین‌المللی که از پیشرفت‌های موشکی ایران نگران شده بود، در 21 آبان 1365 محل استقرار یگان موشکی کرمانشاه در پادگان شهید منتظری را بمباران کرد. اما این مسئله خللی در پیشرفت صنایع موشکی کشور وارد نکرد و سرانجام اولین رزمایش موشکی با حضور آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برگزار شد.
توی کربلا در عملیات طریق القدس سخت‌ترین فشار بهش اومد، یعنی رو پل سابله دشمن آنچنان دیوانوار می جنگید که راه در حقیقت پل سابله رو بگیره که بتونه از جنوب به سمت شمال این جاده رو وصل کنه و بیاد بستان رو از دست ما بگیره.
یعنی ما تمام آتیش جنگ رو پل سابله متمرکز کردیم و فرماندهی آتش برقرار شد و عراق رو پل سابله شکست.
اون موقع این تطبیق آتش و خمپاره خیلی اثر عجیبی داشت.
لذت فرمانده آتش رو برای اولین بار سپاه چشید در عملیات طریق القدس.
موفقیت طرح تطبیق آتش در عملیات طریق القدس هرچند برای حسن مقدم مایه مباهات است، ولی نمیتواند روح آزادی او را ارضا کند. او به اهداف بزرگتری میاندیشد.
و در 31 فروردین 67 آخرین موشک جنگ تحمیلی که 90 موشک پرتاب شده از سوی ایران بود به سمت دشمن بعثی شلیک شد. شهید تهرانی مقدم پس از جنگ با همکاری نخبگان موشکی سکوی پرتاب و تجهیزات موشک شهاب یک را تولید کرد و سپس اولین محصولات موشکی ساخت داخل به نام راکت‌های نازعات وارد یگان‌های رزمی ایران شد. این تلاش ها باعث شد تا در 15 بهمن 1368 فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نشان درجه دو فتح را به وی اعطا کند. وی در تیر ماه سال بعد نیز از سوی ایشان به درجه سرتیپ دومی نائل آمد. تحقیقات علمی صنعتی شهید تهرانی مقدم برای گسترش صنعت موشکی مقدمات تولید موشک دوربرد شهاب 3 را فراهم کرد. بر اثر زحمات وی بود که در دهم اردیبهشت ماه 1374 مقام معظم رهبری به او پیغام ابلاغ تشکر و خوشحالی خود را ارسال فرمودند. دو سال بعد تهرانی مقدم به دست مقام معظم رهبری به درجه سرفی تمامی نائل شد. تهرانی مقدم همچنین رئیس هیئت کوهنوردی نیروی هوایی سپاه نیز بود که در صعود به قله‌های دماوند و